ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمپاین واکسین فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال پولیو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایت کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. این برنامه از مردم خواسته که تا همه کودکان به شمول نوزادان و اطفال بیمارشان را واکسین کنند. با آنکه بیماری فلج اطفال یا پولیو در سطح جهان از بین رفته، ولی پاکستان و افغانستان تنها دو کشوری اند که هنوز هم موارد از این بیماری در آنها دیده می شود. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری کره جنوبی با اداره این برنامه در افغانستان ابراز سپاس کرد. بخش آسیا پاسیفیک WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این پول با تقویت مأموریت این اداره در افغانستان کمک می‌کند تا در مناطقی که با بحران شدید غذایی مواجه است از قحطی جلوگیری شده و به میلیون ها افغان نیازمند کمک‌های غذایی و تغذیه عاجل داده شود. برنامه جهانی غذا اخیراً گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. با گفته سازمان صحی جهان، نیازمندی به کمک‌های بشری در افغانستان اخیراً به طور چشمگیر افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 23 میلیون افغان به کمک‌های بشری شدیداً نیاز دارند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یگانه بازی تست در برابر هم به میدان می‌روند. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی تولرانس اوال ابوظبی برگزار می‌شود. حشمت الله شهیدی، کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان، دیروز در یک نشست خبری چنین گفت:
آیرلند حریف سرسخت است. ما قبلا بازی های زیاد را انجام داده ایم. این بازی یک آزمون برای هر دو تیم خواهد بود، اما تلاش میکنیم از شرایط به نفع خود استفاده کنیم. بیایید بازی را مثبت آغاز کنیم و مثبت به پایان برسانیم.
تیم‌های کرکت آیرلند و افغانستان پیش از این در سال 2019 میلادی یک مسابقه تست را با هم داشتند که افغانستان در آن برنده شد. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین‌المللی فعالیت دارند. تیم لندر کینگ گفت که ایران در حال تجهیز و تسهیل حملات حوثی هاست. وی افزود که گزارش های معتبر حاکی از آن است که تعداد قابل توجه از عوامل ایران و حزب الله لبنان از حملات حوثی ها از داخل یمن حمایت می کنند. حملات به کشتیرانی در بحیره سرخ باعث حملات تلافی جویانه امریکا و برتانیا به یمن شده است. صدر اعظم پولند میگوید که اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. دهاقین در سراسر اتحادیه اروپا در مورد مقررات جدید توافق سبز و رقابت غیر عادلانه خارج از اتحادیه اروپا به خصوص اوکراین اعتراض کردند. و سفینه فضایی روباتیک اودیسیوس توانست که فقط چند ساعت قبل از آن که از کار بماند عکس‌های بیشتر را از مهتاب بفرستد. این عکس‌ها از منطقه قطب جنوب اکتشاف نشده مهتاب گرفته شده است. با آنکه فرود آمدن پنجشنبه گذشته اودیسیوس بر روی سطح مهتاب موفقانه بود، اما شمار از مشکلات تکنیکی ارتباط و تولید برق آن را مختل کرده و هنگامی که دیگر نور آفتاب نتواند به پنل‌های خورشیدی آن برسد، عملیات این سفینه فضایی پایان می‌یابد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. و وزیر خارجه آمریکا از تلاش‌های بین‌المللی برای کمک به زنان افغان خبر داد.
این ائتلاف دوره‌های آموزشی آنلاین را برای زنان افغان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد تا بتوانند کار بیابند و معاش دریافت کنند.
کانادا درخواست طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در این کشور را رد کرده است.
خبرگزاری های نشنل پوست و اوتاوا سیتیزن کانادا و روز دوشنبه به نقل از جیسن کونگ سخنگوی امور جهانی دولت کانادا گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده پاسخ ندادند.
یک سازمان امدادرسان میگوید تنها 12% افراد معلول در افغانستان به کمک ها دسترسی دارند.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود سپری میکنم شخصا خودم. ما شدیداً به نیاز به کمک و همین قسم همه به عنوان ورزشکاری که دارای معلولیت هستن این نیاز به کمک های جامعه جهانی و بین المللی هست.
گزارش هم از بازدید رئیس جمهور اوکراین از عربستان سعودی داریم با مطالب دیگر. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سالانه تا 1 میلیارد دلار از دست میدهد زیرا زنان افغان از مشارکت در رشد اقتصادی کشورشان محروم هستند. بلینکن این سخن را در نشست شب گذشته اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغان گفت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور زنان افغانستان در این نشست گفت که نصف جامعه افغانستان از کار و آموزش محروم هستند، اما جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا همچنان تلاش می‌کنند تا به زنان افغان کمک کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز سه‌شنبه 27 فوریه در سخنرانیش در نشست اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیمه از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. بلینکن گفت که ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان باعث شده تا افغانستان سالانه تا 1 میلیارد دلار که می‌تواند از طریق کمک زنان به رشد اقتصادی به دست آید ضرر کند. آقای بلینکن همچنین گفت که روز به روز اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغان در داخل و خارج در حال گسترش است و بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ آمریکایی و جهان با آن می‌پیوندند.
این ائتلاف دوره‌های آموزشی آنلاین را برای زنان افغان در سراسر جهان ارائه خواهد کرد تا بتوانند کار بیابند و معاش دریافت کنند. به حیث مثال یکی از مؤسسات آموزشی دولتی قطر به نام Education Above All و مؤسسه معارف آمریکا دوره‌های آموزشی مسلکی را برای میلیون‌ها زن افغان ارائه خواهد کرد. مایکروسافت و لینکدین برای آنها فرصت کسب تصدیق‌نامه‌ها را ایجاد می‌کنند و سپس آنها را با شرکت‌ها در ارتباط می‌سازند. ثانیاً ایالات متحده و بنیاد تعلیم بالاتر از هر چیز به زنان پناهنده افغان در آمریکا با دادن اسکالرشیپ‌ها کمک می‌کند تا دوره‌های لیسانس و ماستری خود را تکمیل کنند. سوم این که این اتحاد به زنان افغان در راه اندازی و توسعه تجارتشان کمک خواهد کرد.
اتحاد استقامت اقتصادی زنان افغانستان در سال 2022 میلادی برای کمک به دختران و زنان افغان محروم از کار و آموزش راه اندازی شد. طالبان که در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن محدودیت‌های گسترده‌ای را بر کار و تحصیل زنان وضع کردند. رینا امیری یکی از بنیانگذاران این اتحاد و نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان گفت که 898 روز از محرومیت دختران افغان از آموزش بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها و 890 روز هم از محرومیت‌های کاری و محدودیت‌ها بر تردد زنان افغان می‌گذرد.
Imagine half of your population's participation potential.
تصور کنید که سهم بالقوه نیم از جامعه شما در رشد اقتصادی یک شبه قطع شده است. به همین دلیل ما می‌خواهیم شما را از وضعیت کنونی افغانستان آگاه کنیم تا واقعاً بفهمید که زنان افغان با چه سختی‌های مواجه هستند و واقعاً می‌خواهند بر چه چیز غلبه کنند تا حق کار و آموزش خود را به دست بیاورند.
They're right back to education and to work.
ایرینا امیری همچنین گفت که ایالات متحده و جامعه جهانی متعهد به همکاری با زنان افغان هستند و ایجاد اتحاد برای استقامت اقتصادی زنان افغانستان نمونه از این همکاری است. در این نشست مقامات آمریکایی گفتند که بر اساس سروی آنها 85% افغانها خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان هستند. با وجود فشارها و خواستهای مستمر جامعه جهانی، طالبان تا هنوز مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونها را برای دختران افغان باز نکردند و ممنوعیت کار در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی و بسیاری از محدودیت‌های دیگر بر زنان افغان همچنان پابرجاست.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. شماری از خبرگزاری‌های کانادایی به تازگی و نقل از جیسن کونگ، سخنگوی امور جهانی کانادا، گزارش دادند که حکومت کانادا حتی برنامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده، پاسخ نداده است. شماری از آگاهان سیاسی میگویند برخی از کشورها به خاطر منافع خود با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک ایجاد کردند، اما کشورهای غربی در این خصوص تابع رعایت اصول بین‌المللی اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حکومت کانادا درخواست حکومت طالبان برای تعیین یک نماینده در سفارت افغانستان در آن کشور را رد کرده است. خبرگزاری های نشنال پست و اوتاوا سیتیزن کانادا به روز دوشنبه به نقل از جیسن کونگ، سخنگوی امور جهانی دولت کانادا، گزارش دادند که حکومت کانادا به رهبری جستن ترودو حتی به نامه طالبان در این خصوص که آن را در سال 2022 دریافت کرده، پاسخ نداده است. هر دو خبرگزاری به نقل از میریلین گورمونت، یکی دیگر از مقام های کانادا در امور بین المللی، نوشتند که کانادا طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و هرگز این کار را نخواهد کرد. او افزوده که کانادا هیچ نماینده خارجی را که از سوی طالبان منصوب شده باشد دریافت یا تایید نخواهد کرد یا روابط رسمی با مقام‌های طالبان ایجاد نخواهد کرد. این رسانه‌های کانادایی به نقل از یک سخنگوی سفارت افغانستان در کانادا که نامش گرفته نشده است، نوشتند که از آگوست 2021 تا کنون هیچ تماس با حکومت طالبان در افغانستان داشتند. این مسئول سفارت افزوده که آنها خواهان کمک مالی از طالبان نشدند و نه هم کمک دریافت کردند و به این دلیل مجبور به کاهش کارمندانشان شدند. گفتنی است که نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان در کانادا پس از سقوط نظام جمهوریت و تسلط طالبان از سوی دیپلمات های پیشین اداره می شود. در دو نیم سال گذشته هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورهای جهان رعایت حقوق بشر و تامین کامل حقوق زنان و ایجاد یک حکومت فراگیر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط گذاشتند. اما حکومت طالبان در حال حاضر با شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان، چین، روسیه و برخی کشورهای دیگر روابط دیپلماتیک دارد. این کشورها با آنکه نماینده های طالبان را در سفارت افغانستان در کشورهایشان پذیرفتند، اما تاکید کردند که این مسئله به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. در این میان برخی از آگاهان مسائل سیاسی میگویند شماری از کشورهای همسایه و منطقه به خاطر منافع اقتصادی و سیاسیشان به گونه‌ای سلیقه‌ای با حکومت طالبان روابط دیپلماتیک برقرار کردند، اما کانادا که نیازی به چنین مسائل ندارد، اصول بین‌المللی در این زمینه را رعایت می‌کند. عنایت الله اسحاق‌زاده، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
بعض ممالک که حاضر شدن نظر به منافع خود اونا با طالبان ارتباط قرار کردن، با وجودی که طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسن، غیر مستقیم امرشون رابط دیپلماسی غیر مستقیم برقرار کردن. تا وقتی که طالبان این نورمای بلوی رو مراد نکنن، چیزی واضح است که سفارتخانه در معامله که دیگه برایشون داده نمیشه.
عزیز معارج آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین هم با اشاره به این مسئله به رادیو آزادی گفت اگر طالبان خواهان روابط دیپلماتیکند شرایط جهان را باید بپذیرند.
تا که طالبان را به رسمیت نشناسند امکان ندارند که امرشان رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند. اگر طالبان میخواهد که رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند شرایط جهان را باید بپذیرند. شرایط مشروع که خواست مردم افغانستان هم هستند، هم حقوق بشر رعایت کنند، هم کار و تعلیم دخترها و روزگار و همچنان یک حکومت معیاری.
ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به سوالات رادیو زادی در این مورد پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره خواستار تعامل و روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای جهان شده است. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشر و زنان در افغانستان تامین و حکومت آنان فراگیر است، اما موردهایی که از سوی ملل متحد و جامعه جهانی پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد اعدام‌های علنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان را فجیع خواند. سخنگوی سرمنشی ملل متحد گفت این سازمان در برابر این نوع مجازات ایستادگی می‌کند. این اظهارات در حال مطرح شده که حکومت طالبان به تازگی روز دوشنبه یک مرد را به حکم قصاص در جوزجان اعدام کرد. برخی آگاهان امور سیاسی به این باورند که حکومت طالبان پس از نشست دوحه و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجرای حکم اعدام در تلاش قدرت نمایی داخلی و بین المللی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش ها به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان روز دوشنبه، سازمان ملل متحد ساعتی پس از اعدام یک فرد به اتهام قتل از سوی حکومت طالبان، اعدام در محضر عام را فجیع خواند. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در این مورد گفت:
به نظر می آید من کوشش کردم از همین کلمات استفاده کنم، اما ماهیت علنی بودن اعدام به شدت فجیع است و ما به ایستادن در برابر استفاده از مجازات اعدام ادامه می دهیم.
حکومت طالبان روز دوشنبه یک تن را به اتهام قتل در یک استادیوم ورزشی در حضور ده‌ها تن در شهر شبرغان جوزجان اعدام کرد. در اعلامیه استر محکمه حکومت طالبان نام فرد اعدام شده نظر محمد گفته شده که باشنده اصلی ولایت فاریاب و باشنده فعلی ولایت جوزجان بوده است. برخی آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت طالبان بعد از تکمیل نشدن انتظاراتش در نشست هفته گذشته دوحه درباره افغانستان و نشست روز دوشنبه شورای امنیت ملل متحد با اجرای حکم چند اعدام در تلاش قدرتنمایی داخلی و بین المللی است. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی میگوید حکومت طالبان در کنار قدرتنمایی تلاش دارد با اجرای حکم اعدام این افراد در داخل افغانستان بر حاکمیت نظام اسلامی تاکید کند. او به رادیو آزادی گفت:
در بین خود طالبان بعضی کسانی هستند که سوالاتی را پیش میکنند که آیا به این شکل پیش آمد با دنیا افغانستان از انزوا میبره یا نه. یعنی در بین خود طالبان جریان های مختلف فکری بروز کرده و برازی که این جریان ها سرکوب شوند در حقیقت طالبان پس به بنیادگرایی مراجعه کردند.
صلاح الدین سعیدی دیگر آگاه امور سیاسی نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف خور داخلی داره سربازایی که دی متشددی که در بین طالبا وجود داره به این باورمند شوند که این حاکمیت حاکمیت اسلامی است و قوانین و مقررات اسلامی را تطبیق میکنه و به استلام با معامله با کسی نمیره، اما از طرف دیگر نشان دادن حاکمیت طالب به جهان است که ما در آنچه میگوییم در تطبیقش جدی هستیم.
این پنجمین اعدام است که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان بر افغانستان از آگوست 2021 تا کنون اجرا کرده است. تنها در 5 روز اخیر این سومین فردی بود که از سوی حکومت طالبان اعدام شد. پیش از این هم هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان عفو بین الملل به اجرای حکم اعدام از سوی حکومت طالبان واکنش داشته و آن را محکوم کرده بودند. شلاق زدن در محضر عام از دیگر موردهایی بوده که طالبان پس از حاکمیت دوبارشان در افغانستان اجرا کردند. طالبان در زمان حاکمیت نخست خود نیز مجازات مشابه را بالای مردم تطبیق می کردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رئیس جمهور اوکراین میگوید که به عربستان سعودی رفته تا درباره موضوعات مورد علاقه از جمله آزادی اسرای جنگی و فرمول صلح اوکراین گفتگو کند. فرمول صلح اوکراین که برای اولین بار در ماه آگوست گذشته از سوی زلنسکی در جده ارائه شد، خروج همه نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین را در مرکز خود قرار داده است. ریاض قبل از این نیز برای آزادی اسرای جنگی اوکراین میانجیگری کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه 27 فوریه در میدان هوایی بین‌المللی پادشاه خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی فرود آمد و مورد استقبال شماری از مقامات این پادشاهی قرار گرفت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، ولادیمیر زلنسکی دیروز با محمد بن سلمان ولیعهد قدرتمند عربستان سعودی ملاقات کرد تا در مورد آزادی اسرای جنگی گفتگو کند. زلنسکی دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که رهبری پادشاهی عربستان سعودی قبلا به آزادی مردم اوکراین کمک کرده و مطمئن است که این سفر او نیز نتایج مؤثر در قبال خواهد داشت. ریاض قبلا در دسامبر سال 2022 میلادی برای آزادی گروهی از اسرای جنگی اوکراینی از نزد روسیه میانجیگری کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تلاش کرده خود را به حیث یک میانجی بالقوه برای ختم جنگ بین اوکراین و روسیه قرار دهد. حتی در شرایط کریاز از طریق گروه کشورهای اوپک پلاس با روسیه در سیاستهای انرژی همسوست. درست یک روز قبل از سفر رئیس جمهور اوکراین به ریاض، شاهزاده محمد بن سلمان میزبان ویچسلاو ولودین رئیس دوما یا اولوسی یرگه روسیه و شماره از مقامات دیگر روسی بود. بر اساس خبرگزاری رایترز، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان گفته که در این سفر به عربستان برای ختم تهاجم روسیه در مورد فرمول صلح اوکراین نیز بحث و گفتگو خواهد کرد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، زلنسکی برای اولین بار فرمول صلح دعمادهی را در ماه آگوست سال گذشته در شهر جده ارائه کرد که در آن از جمله به دنبال خروج همه نیروهای روسیه از قلمرو اوکراین است و این در حال است که نیروهای اوکراینی و روسی در امتداد 1500 کیلومتر و از مواضع تقریبا ثابت می جنگند. اوکراین چندین نشست چند جانبه برای بحث در مورد فرمول صلح خود با نمایندگان ده‌ها کشور جهان دایر کرده و امیدوار است که در بهار سال جاری میلادی نشست صلح اوکراین را با حضور شماری از رهبران کشورها در سوئیس دایر کند. فرمول صلح دعمادهی زلنسکی و برنامه تدویر نشست در مورد آن در سوئیس از سوی مسکو رد شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم.
بیشتر از خبر،
یک سازمان امدادرسان در گزارش گفته که تنها 12% افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه دسترسی دارند. سازمان Ground Truth Solution این گزارش را بر اساس یک سروی تهیه کرده که بر اساس یافته‌های آن دسترسی افراد معلول به کمک‌های بشر دوستانه کمتر از افراد سالم است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان Ground Truth Solution روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که دسترسی افراد معلول در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بسیار دشوار است. این گزارش بر اساس مصاحبه با حدود 2000 تن در 7 ولایت مختلف افغانستان بین ماه‌های آگوست تا سپتامبر 2023 در مورد دسترسی آنان به کمک‌ها تهیه شده که از این میان 399 تنشان افراد دارای معلولیت بودند. این سازمان امدادرسان بین‌المللی گفته که تنها 12% افراد معلول به کمک‌های بشردوستانه دسترسی دارند و 41%شان به کمک‌های بشردوستانه کاملاً دسترسی ندارند. بر اساس این گزارش، افراد دارای معلولیت کمتر از نحوه و مکان توزیع کمک‌ها و ثبت برای دریافت کمک‌های بشردوستانه به دلیل دوری از مراکز توزیع آگاهی دارند و 79% آنها به طور کلی این معلومات را ندارند. در این گزارش مهمترین دلایل عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به ترتیب وجود فساد، پیشخوری، عدم توزیع تمام کمک‌ها به نیازمندان و وجود تبعیض عنوان شده است. هرچند در گزارش عامل این وضعیت مشخص نشده، اما پیش از این ادعاهای مشابه علیه افراد حکومت طالبان وارد بوده و مقام‌های طالبان هم همواره این گونه ادعاها را رد کردند. بر اساس آمار این گزارش، تنها 14% معلولین گفتند که قادر به شریک کردن نظریات و نگرانی‌هایشان با کمک کنندگان هستند. در این گزارش به دسترسی اندک افراد بدون معلولیت نیز اشاره شده است و گفته شده است که تنها 30% این افراد به کمک‌ها دسترسی دارند. این سازمان توصیه کرده است که در روند ثبت نام و توزیع کمک‌های بشردوستانه به افراد دارای معلولیت معلومات بیشتری در مورد زمان و مکان توزیع کمک‌ها ارائه شود و مراکز کمک رسانی در ساحات نزدیک این افراد ساخته شود و نظریات آنها برای بهبود روند توزیع کمک‌ها شنیده شود. Ground Truth Solution یک سازمان بین‌المللی و غیر دولتی است که به افراد آسیب دیده از بحران کمک می‌کند تا در طراحی و اجرای کمک‌های بشردوستانه تأثیر بگذارند. حمیدالله یک معلول از ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب از ناحیه دست و پا معلول است، میگوید که او به کمک‌های صحی و غذایی دسترسی محدود دارد. او مدعی است که به تازگی از سوی یک مؤسسه کمک به او یک بوجی آرد و روغن رسیده است، اما شورای محل این مواد خوراکی او را با 4 خانواده دیگر تقسیم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
"خود اینا رو با تقسیم کنین، گفت اگر تقسیم نکنین، گفت بعد از دفتر بگه بیا کمک بکنه، اگر نان کارت نوشته بکنه شما رو نوشته نمیکنه." پروز من رفتم چیز مجبور شدم، من آرد تقسیم کردم، من آرد تقسیم کردم، روغنم تقسیم کردم. من اونجا که ما میرفتم برای ما آرد تقسیم میدادن، اینجنرا با ناسپیکر صدا میکردن که میگفتن خود ما خونتون رفتگی هستیم، خود ما خونتون دیدگی هستیم، خود ما سر به کردگی هستیم، شما مستحق هستین، شما حق دارین.
در همین حال یک معلول از ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، میگوید که در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه باید افراد معلول که به فرصت‌های کاری دسترسی ندارند اولویت داده شود.
ما می‌خواهیم از جامعه جهانی که باید با معلولین توجه خاصی کنه، مؤسساتی که در افغانستان کار می‌کنه و از جامعه جهانی می‌گیره، باید بارزیا گفته شود که حق اولویت باید با معلولین بده، چون معلولین وضعیتشان بسیار خراب است.
شکیلا یک زن معلول و ورزشکار که با محدودیت‌های طالبان روبرو است، میگوید که در کنار محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کرده است، به کمک‌ها دسترسی ندارد.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود سپری می‌کنم شخصا خودم. ما شدیداً به نیاز به کمک و همین قسم همه به عنوان ورزشکاری که دارای معلولیت هستند، این نیاز به کمک‌های جامعه جهانی و بین‌المللی هستند از هر لحاظش. اما خودم متأسفانه زندگی ما بسیار شوار بسیار سخت سپری میشه.
این گزارش در حال منتشر میشود که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا برای افغانستان در ماه ثور سال روان اعلام کرد که در سال 2023 تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 نفر میرسد. اوچا ابراز نگرانی کرده بود که بحران بشری در افغانستان بر افراد معلول این کشور تأثیر زیادی خواهد گذاشت.
پیام‌ها و نظریات شما.
مکار نبار میگیم بردیم که رقم دولتی که رقم حکومتی ما فیلن به قرداره که هیچی مواد خورسی خریدن نیسته.
سلام علیکم، از کابل مسیج منده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم، من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم، خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شود و زندگی خود ما هم پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیاگیم زده و امی پابجی زده، بیخی اصاب خود از بز داده، شو می شینن، ننمه تو پابجی می زنن، روز می شینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم، شتوکای خورد ریزه داریم، خیمه چطور کنیم؟
فعلا می قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. ما امیر امارات خواهش میکنه مزید طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین سرنوشت ملت چی میشه؟ ملت از کجا کنه پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه 1000 بر شما هوشور بده؟
در وزارت شهدا و معلولین هم رفتم، یک دفعه میگه که غیر جنگی نمیشه، یک دفعه یک کار دیگه نمیشه و بازم پارچه ما را گرفت که زنگ میزنه مینه دومون شد تقریبا تالی نزنگ زد.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 7:30 صبح با وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن توجه کنید با فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمپاین واکسین فلج اطفال در شمار از ولایت افغانستان به تعویق افتاد. برنامه افغانستان آری از بیماری فلج اطفال پولیو روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که هرچند این کمپاین در اکثر مناطق ادامه دارد، اما به دلیل برفباری، باران و سردی هوا این کمپاین در ولایت کاپیسا، پروان، اروزگان، زابل، هلمند، قندهار، غزنی، خوست، هرات و فرا تا اطلاع ثانی به تعویق افتاده است. برنامه جهانی غذا WFP از کمک 4 میلیون دلاری کره جنوبی با اداره این برنامه در افغانستان ابراز سپاس کرد. بخش آسیا پاسیفیک WFP دیروز در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که این پول با تقویت مأموریت این اداره در افغانستان کمک میکند تا در مناطقی که با بحران شدید غذایی مواجه است از قحطی جلوگیری شده و به میلیون ها افغان نیازمند کمک های غذایی و تغذیه عاجل داده شود. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز در یگانه بازی تست در برابر هم به میدان می روند. این بازی ساعت 2:30 صبح به وقت کابل در استادیوم ورزشی تولرانس اوال ابوظبی برگزار می شود. نماینده خاص آمریکا برای یمن روز سه‌شنبه به یک کمیته فرعی مجلس سنا گفت که عوامل ایران و حزب الله لبنان در داخل یمن برای حمایت از حملات شورشیان حوثی بر کشتیرانی بین المللی فعالیت دارند. صدر اعظم پولند میگوید که اگر اتحادیه اروپا برای حفاظت از بازارهای این اتحادیه اقدام نکند، او نمیتواند گسترش ممنوعیت واردات غلات از اوکراین را رد کند تا محصولات دیگر را نیز شامل شود. دونالد توسک این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از شهر پراگ در حال بیان کرد که هزاران دهقان پولندی به سرکا برآمده علیه واردات مواد غذایی از اوکراین و قوانین سبز اتحادیه اروپا اعتراضاتشان را شدت بخشیدند. و سفینه فضایی روباتیک اودیسیوس توانست که فقط چند ساعت قبل از آن که از کار بماند عکس‌های بیشتری را از مهتاب بفرستد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متکس چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شماری از زنان افغانی که در پاکستان مهاجر شدن میگویند به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و بی سرنوشتی با تشوشات روحی در آنجا دچار شدند.
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر در خانه های خود حرفه ای را تدارک دیده و از طریق آن می توانند تا جای مصارف خانواده خود را فراهم سازند.
دغه پوچانی کلی جوړم یو بلم کار و غت میاد کرم اغه دک.
امروز در این مورد بحث می کنیم، همراهی مون کنید.
از ی اوار از سرگردان از تنهایی و از زندان کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام افغانستان سلام با کابل جان با کابل جان با کابل جان سلام.
دوستان عزیز، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از افغانها مجبور شدند افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مهاجرت کنند، زیرا اکثر مردم کار و وظیفه خود را از دست داده و یا هم با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شدند که به گفته خودشان چاره جز ترک وطن نداشتند. در این میان تعداد زیادی از زنان هم هستند که در دوره جمهوریت صاحب کار و وظیفه مناسبی بودند و با معاشی که می گرفتند می توانستند مشکلات اقتصادی خود را مرفوع نمایند، اما به گفته آنان اکنون که در کشورهای بیگانه به خصوص پاکستان به سر می برند نمی توانند نان و آب شب روز خود را پیدا کنند. سالها یک تن از این زنان است که اکنون با خانواده خود در یکی از شهرهای پاکستان زندگی می کند. او میگوید در یک شرایط بد اقتصادی و بیکاری قرار گرفته که به همین منظور برایش مشکلات روحی پیدا شده است.
در یکی از شهرهای پاکستان امروی فامیلم زندگی میکنم و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم. کار کردن نمیتونم، هیچ زمینه بر کار و برای یک زندگی آرام نداریم. صحتم خوب نیست، من دوای اعصاب میخورم و فشار روحی دارم، چون وضعیت ناگوار زندگی را که ما تجربه کردیم و من خودم تجربه میکنم این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. تشویش را که درباره زندگی اولادایم دارم، درباره زندگی و آینده خود دارم، اصلا ما را با آرامش نمیمانه. بالاخره ما به کجا خواهد رسیدیم؟ آینده ما چی خواهد میشه؟
شمار دیگری از این زنان مهاجر میگویند که تلاش زیاد کردند تا در افغانستان بمانند و برای خود یک کار و مصروفیت جستجو کنند، ولی دیده می شود که طالبان ساحه کاری را روز به روز بر زنان تنگتر ساختند، تا اینکه بیشتر این زنان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کردند. اما آنان میگویند بنابر مشکلات اقتصادی و نبود اسناد قانونی در پاکستان مجبور شدند دوباره به افغانستان برگردند، ولی اکنون به خاطر ترس و حراس طالبان نمی توانند به مناطق و ولایات خود بروند و در آنجا زندگی کنند. یک تن از این زنان که اسم و موقعیت خود را ذکر نکرد و همراه با اولادهایش از پاکستان به کشور برگشته است میگوید:
در پاکستان رفتم، از بس مشکلات اقتصادی سرم آمد اونجا نمیتونستم می مصارف اولادایم قلم و کتاب چاوی که پایش نمیتونستم پوره کنم. خب بالاخره مجبور شدم که پس بیایم در افغانستان، در این وطن بیمال اینجا کامل دین در منطقه خود ما رفتن نمیتونیم. طالب هر جای که در منطقه هر کسی پرسان کنه ما را میشناسن. سابق وظیفه داشتیم، بر ما جنجال جور کرده که در خانه زندگی خود مثل سابق رفتن میتونیم، به خاطر که ما کیس امریکا داشتیم. حالا نرفتن ما شد و نه ایجاد زندگی کردن میتونیم، از گشنگی، از غریبی، از مشکلات اقتصادی، هزار جنجال.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر میگویند با تحمل این همه مشکلات و مشقت ها در پاکستان کوشش کردند تا کاری برای خود تدارک ببینند، تا بتوانند مصارف روزمره خانواده های خود را به دست بیاورند. یک تن از این زنان مهاجر که مسئولیت 3 دخترش را بر عهده دارد گفت با این که در یکی از بخش‌های طبی درس می‌خواند، با چند تن از زنان دوستان و همسایه‌ها در خانه خود لباس‌های افغانی می‌دوزد و به فروش می‌رساند.
مجرد وقت زن دوستان و غدا کرونه که والا نور خوزه خپل د میډیکل مسلک.
در دیار مهاجرت بعض دوست ها و زنان دیگر مصروف این کار بودند، چون من نتوانستم در اینجا مسلک طبابت خود را پیش ببرم. صرف یگان مریضان را میبینم و برایشان نسخه میدهم بست، ولی لباس های افغانی میدوزم. در اینجا یک همکار ما بود که او لباس های افغانی را میدوخت و به فروش میرساند. برای این زن گفتم که بیا هر دوی ما یک جا این کار را پیش ببریم. برای هر دوی ما خوب است، چون من هم خیاطی و دستدوزی را از سابق یاد داشتم و با این زنان و همسایه ها دوختن لباس افغانی را خوبتر یاد گرفتم.
این زن میگوید روزانه 4 لباس افغانی را میدوزد، در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. و گفته این زن کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. وی گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباس ها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وی از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت:
دستش کاره دول لکه فرض مثال بکن کمپانیان سیدیت خو مطلقاً بندی.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند، پلیس میاد و دستگیرش میکند و با مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم. چند جوره لباس که دوخته شد برای یک نفر که را بلد باشد می دهیم او می فروشد و پولش را برای ما می آورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را ایستاده می کنه و میگه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمی کرد. نه وطن رفتم می تانستم و نه اینجا بودم می تانستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه که با خانم مونسه مبارز یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت:
البته در شکی نیست که در یک حالت استرار خانهای آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد مدارک از راه های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک بود در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که عمود توانای مالی از این را نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستن تعداد از این را کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن. یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن، چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه، اینا رو خواستن، مصارفشان پرداخته میشه و در گیسازا هستن، تحت حمایت هستن. تعداد زیادی دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره، فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت را رجیستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد و مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زن و خانواده های اونا افزود؟
دقیقا کسایی که به پاکستان مهاجر شدن تمام دارایی زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن، مطمئنن که یک مشکل داشتن آمدن. مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشتی به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضایی برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمهاشان در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان بروان اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیسای ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگشت شمار جرأت میکنن، یعنی مثلا رسانه‌ای میسازن، تعداد زیادی دیگری جرأت رسانه‌ای کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه راه بیرون شدن از پاکستان، نه راه برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه‌های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجرپذیر ظالمانه و مستبدانه است از نظر ما. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار می‌کردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنتاق ششتن استنتاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان برون؟ عفوی عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفوی عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری، تحت امین عفی عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن تا آخرین روزی که اگر شما ایر رسانهی میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگر پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروه از محسن صفیدار رفت آمد میکردن به استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه، اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگوین. همین بود که به اولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنید از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در اموجا سر زده میشن، از امون مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگر به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنند چه خدماتی را برای این زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ. یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان میپردازن، ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش های حقوق بشری در بخش های مختلف کار کردند. چیزهایی را که من تذکر دادم، ارزش هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بنابراین این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم، میتونم بگم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1.5 هزار مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما همراهشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن. و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شاب که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه، تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره دو میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفته بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه، اینترویو میگیره، بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را از دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توزیع بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشد، چندین انترویو ازش گرفته میشه، از چندین زربین کم به اصطلاح از افغان رستم میگذرن، باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجهش یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه، با باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم، او هم بر اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتانن پیدا بکنن و یگان نهادی، یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه. کدام کورسای حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پای امکانش قطعاً نیست. قطعاً زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه، همون روزی که در جیب 1000 کلدار نبود، همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگی تا پیش ببری.
درست. قسمی که دیده میشه با وجود همچه مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشون با تقبل همچه مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسهای افغانی می دوزن و به فروش می رسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی می کنن. آیا این کارهای کوچک می تانه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنن؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستوران داری را آغاز کردن، کارهای حتی گست هاوس داری در حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباس شویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب بیاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانم های مطرح که هیچ نهاد حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد. باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا این کارهایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن. آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید در روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش به بیشتر دست دادن با آب و مصرف بودن با آب برای ما دوست عزیز ما مشکل روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله، گلدوزی یگان کسی که خیاطی داره، خیاطی میکنه در خانهش، یگان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما، از دختر خانما به یگان رستوران ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلام کرد که مهاجرین غیر قانونی را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها و قفالیت هایی که خودشان پت و پنهانی پیش میبردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس ناسی هم میامد متوجه از این میشد که کسی چی کار میکنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما منیسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر، ولو گشنه، ولو با هزاران مشکلات. یقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و
داخلی کشورهای همسایه و ابرقدرت‌ها به چنین روزی رسیده، آنا از خانه‌شان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر را در گوشه گوشه جهان به سر می‌برن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را دایه‌دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش‌های حقوق بشری می‌دانند، نباید بی‌تفاوت باشند در قبال مردم افغانستان. ارزش‌های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمی‌شناسند. ارزش‌های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات و ارزش‌ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چه دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروعی طالب دارند، نباید انسان‌های اوکراین خاکی را قربانی بسازند. حالا که مهاجر شدند به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردند، اولا خواست من این است از کشورهایی که افغان‌ها در اونجا حضور دارند، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغان‌ها هستند، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغان‌ها نگرسته شود و اینو درک کنند که افغان‌ها ناشی از یک اجبار از کشورشون رانده شدند که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنان در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم و دست که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان‌ها که خانه‌هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه‌اش آتش گرفته، آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده، تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش. به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش می‌کنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش‌های حقوق بشری می‌اندیشن، با انسانیت می‌اندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنند. افغان ها مردم بی‌ظرفیتی نیستند. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم، با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم با استعدادی هستند. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و تروندهای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پالیسی ها را تسهیل بکنن. نظر با وضعیت اضطرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن، انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اضطرار کمک‌های عاجل اضطراری را داشته باشند، کمک‌های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. ما امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که هیچ نوع نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه، اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچه کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستن گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت اضطرار نمیشه ما با پالیسی 3 سال قبل کار بکنیم. من بارها با یونیسیار نشستی داشتم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پالیسی 4 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودن کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ نوع مزاحمت ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است، سفارتخانه ها دروازهایشان را بستن، پروژه هایشان را بیرون کردن، در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستن، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعا برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستم سازمان ملل یا کمیساریال سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغان ها صدا بلند کنند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدن، دیالوگ بکنند. اوطور نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی و اوطور نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت پی آر گرفته و مورد آزار و اذیت نیست، گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زبان کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پالیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در همین 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارپ گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا هنوز ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه به سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد.